الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الثاني عشر انه قد اختلفوا في جواب استعمال الله في اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقواله. أظهرها عدم جواب الاستعمال في الأكثر عقلا وبيانه إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل الله علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها وعنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل الله كذلك إلا لمعنى واحد ضرورة إن لهذا هكذا في إرادة معنى ينافي لهذا كذلك في إرادة الآخر حيث إن لهذا كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لهذا المعنى ثانيا فيه حناء الوات في ذي الوات والعنوان في المعنوان. امر ثاني عشر در رابطه با امکان و جواب استعمال لفظ و امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا یا امتناع و عدم امکان استعمال یک لفظ در اکثر از معنای واحده. در این امر راجع به جواب استعمال و عدم جواب استعمال و امتناع استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحده. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چند قسم متصوره. همه اونها خارج از محل بحث محل نزاعه، فقط یک قسمش محل بحث محل نزاست که آیا این استعمال جایز یا جایز نیست. فرض کنید کسی لفظ واحد را در اکثر از معنای واحد استعمال میکنه به این طریق، به این قسم لفظ را در جامع و در قدر مشترک بین معانی استعمال میکنه و اون قدر مشترک هم شامل این معناست و هم شامل اون معنا. مثلا عرض میکنم من باب مثال اسد را در شجاع استعمال میکنه، از اسد شجاعت اراده میکنه. این شجاعت هم شامل حیوان مفترس میشه و هم شامل رجل شجاع. این قسم خارج از محل نزاعه. چرا خارج از محل نزاعه؟ دارن که در این قسم در حقیقت لفظ در یک معنا استعمال شده و اون معنای شجاعته. از اسد شجاعت اراده شده منتها این یک معنا، یک مفهوم کلیست، هم شامل حیوان مفترس میشه و هم شامل رجل شجاع. این قسم استعمال لفظ اگر صادق باشه، که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اگر صادق هم باشه که صادق نیست، استعمال لفظ در یک معناست، اگر صادق هم باشه باز خارج از محل بحثه. این نوع استعمال از محل بحث و از مورد نزاع ما خارجه. یا مثلا ممکنه یک لفظ در یک طبیعت در یک معنا استعمال بشه، این معنا علا سبیل البدلیه هم شامل این بشه هم شامل این یکی بشه. نظیر استعمال مکره، مثلا شما که میگید جعنی بی رجلین، رجل که مکره است، رجل استعمال شده در طبیعت مهمله، علا سبیل البدلیه رجل هم زید را شامله هم امر را شامله هم بک را شامله، این هم خارج از محل نزاعه. به این هم صادق نیست که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده. نه، نکره رجل در یک معنا استعمال شده و اون طبیعت محمله علا سبیل بدلیه هم شاملین هم شاملین، این هم خارج از محل بحث ما. تارتن لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال میشه به طوری که کل واحد من المعانی بعض المعنا و جزء المعنا قرار داده میشه، به طوری که لفظ در یک معنا استعمال شده ولی این معانی عدیده هر کدام از اونها جزء معنا قرار داده شده. نظیری استعمال عام مجموعی، عام مجموعی مثلا اگه یکی بگد اکرم کل عالم به عنوان عام مجموعی، مقصود این است که همه علما را مجموع من حیث مجموع را موضوع قرار داده برای وجود اکرام، به طوری که هر کدام از اینها جزئه بعضه. یعنی اگر بعد الموضوعه اگر بگد اکرم کل عالم، مرادش از کل عالم مجموع علما من حیث مجموع باشه، به طور که زید بعد الموضوعه، امر بعد الموضوعه، اگر همه را اکرام کرد یک واجب انجام داده، اگر همه را اکرام بکنه یکی را اکرام نکنه اصلا امتثال نکرده در عام مجموعی. تارتن مستعمل لفظ در اثر از معنای واحد ممکنه همه معانی را جمع بکنه، لفظ را در مجموع من حیث مجموع استعمال بکنه، به طوری که هر کدام از معانی جزء معنای مراد بشه. این قسم از استعمال لفظ در اثر از معنا اگر صادق هم باشه باز از محل بحث ما خارجه. محل بحث مورد بحث ما که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز یا جایز نیست، مقصود این است که لفظ را در دو معنا یا در بیشتر از دو معنا استعمال بکنم علا سبیل الانفراد و علا سبیل الاستقلال، یعنی لفظ در این معنا مستقلن استعمال شده در معنای دیگر هم علا سبیل الانفراد و علا سبیل الاستقلال استعمال شده، به طوری که مثل این که فقط در این معنا استعمال شده اصلش در معنا دیگر استعمال نشده. مقصود از انفراد و استقلال این است. مثلا میگرد یعنی بی اینی این را هم در چشم و هم در چشمه در هر دو استعمال میکنه، علا طبیل انفراد و علا طبیل استقلال. مقصود از انفراد و استقلال اینه، یعنی این را در چشم استعمال میکنه منفردن رفتی به چشمه نداره مستقلن، در چشمه هم استعمال میکنه رفتی به چشم نداره مستقلن، به طوری که چنه لفت وقتی که در مراد از او چشمیشه در چشم استعمال میکنه مثل این که تنها در چشم استعمال کرده، وقتی هم که در چشم استعمال میکنه مثل این که تنها در چشم استعمال کرده در چشم استعمال نکرده. این استعمال داخل در محل نزاعه. ببینیم آیا جایزه؟ جواز هم که اینجا به معنای امکان و نجواب به معنای اباحه شرع، شرع انجایی یعنی حرام و حرام است، بحثی کلیت حرمت نیست، بحثی امکان و امتناعه. پس علما که اختلاف کرده اند آیا جایز لفظ واحد در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد استعمال بشه جایزه یا جایزه، یعنی ممکنه یا ممکن نیست، اما هر کردم استعمالم طوری بشه که لفظ استقلالا در این معنا و مستقلن هم در معنای دیگر در هر دو استقلالا و انفرادا استعمال بشه. مراد از انفراد یعنی مثل این که در این معنا به تنهای استعمال شده در معنای دیگر اصلا استعمال نشده، در این هم استعمال بشه مثل این که تنها در این استعمال شده در این یکی استعمال نشده. این موضوع بحثیم است، آیا ممکنه یا ممتنه؟ در این باره اقوال علما زیاده، ما بین علما اختلاف وجود داره علا اقوال، ولی مرحوم آخوند فرماد از هر اقوال در ما بین این اقوال علما این است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا محاله، محال عقلیه و ممتنع عقلیه، عقلا ممتنع است و محال. بیان امتناع عقلی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محاله، بیانش اینه استعمال لفظ. ببینیم حقیقت استعمال چیه، لفظ را در معنا استعمال کردن اصلا حقیقت استعمال چیه؟ آیا استعمال لفظ چی در یک معنا چی اگه جایی شد در بیشتری از یک معنا اصلا استعمال چیه؟ استعمال لفظ در معنا علامت قرار دادن لفظ است برای معنا. مثلا کسی یک معنایی را تصور میکنه، چشم را تصور میکنه، چشم را اراده میکنه، لفظ این را علامت برای این اراده قرار میده، میگه رأیت عینن، این لفظ این در اینجا علامت میشه بر این که چشم را اراده کرده، چنه قرینه بر مراد میشه، علامت بر مراد میشه. به طوری که مثلا عرض میکنم در خونه چراغ روشن میکنه، از این چراغهای بزرگ علامت این است اینجا مجلسی هست یا جشن یا روزه‌ای، در وقایات پرچم به سردر بالا درش پرچم میزنه، این پرچم علامت این است که در اونجا چیه، در اونجا روزه و ختمه. به طوری که مثلا این وجود پرچم علامت این است که در اینجا مجلسی هست یا مجلس جشن یا مجلس عزایی. ببینیم آیا استعمال لفظ هم مقصود از استعمال این است که لفظ علامت برای معنا، یک معنا را در نظر گرفته لفظ را به زبان میاره تا علامت بشه که من این معنا را اراده کردم، آیا این استعمال لفظ را علامت برای معنا قرار دادنه؟ اگر لحظ را علامت برای معنا قرار دادن باشه چه عیبی داره یک چیزی برای ده معنا علامت باشه؟ چه عیبی نداره؟ ایشه میخواد بفرماید حقیقت استعمال لحظ را علامت برای معنا قرار دادن نیست. بچیه بلکه لحظ را صورت و وضعه برای معنا قرار میده. کمه لفظ نشون دهنده معناست، معنا را نشون میده. میشونیم که صورت و وضع زلوتی را برای ما مشخص میکنه، زلوتی را برای ما معیم میکنه. لفظ وجه برای معنا، صورت و نشون دهنده معنا. و لفظ عنوان برای معنا، عنوان یعنی چشمی که من اراده کرده ام، عنوان او عنوان عینه. من که میگم جعنی جعینی یا رأیت و عینم، این لفظ عین در اینجا عنوان برای معناست که من از این لفظ اراده کردم، عنوانه. بعد ایشه یه خوردم ترقی میکنه، میگه استعمال لفظ وجه و عنوان برای معناست که هیچی، بلکه به یک اعتبار لفظ عین معناست، بلکه وجهیم نفسه، بلکه از یک وجه لفظ خود معناست. منتها خود معناش ما توضیح دادم ها، لفظ نباشه همجور بگیم، بلکه لفظ نفسه، بلکه به یک وجهی لفظ عین معناش، خود معناش، خود معناش. البته برای معنا وجوداتی هست، معنا تارتا وجودش وجود ذهنیه، در ذهن حاضر میشه، تصور معنا همین وجود ذهنی معناست. طارتاً وجود معنا به سبب کتابت نوشتن انسان می نویسه، این نوشتن وجود کتبی معناست. لفظاً وجود لحظی معناست. پس به یک وقت لفظ این معناست، منطقه این معناست، نفس معناست، یعنی وجود لحظی معناست. این لفظ وجودات داره، یک وجودش همین وجود لحظی، این توضیح بلده وقت نفسه هست. بلکه به یک وجهی استعمال لفظ به یک وجهی نفس معنا، انسان لفظ را خود معنا قرار میده. ولذا این دلیل بر وجود اتحاد وجودی لفظ معنا که لفظ با معنا متحد، منتها لفظ وجود لفظی معناست، نفس معناست. ولذا ما میدونیم حسن قبه معانی به لحظ هم سرایت میکنه. این دلیل بر این است لحظ خود معناست، این معنا. ولی اگه لحظ نفس معنا نباشه، این معنا نباشه، چرا اگه معنا قبیه شد لحظ هم قبیه میشه؟ چی صداتی از ما بین لحظ معنا؟ اون چی که معناست قبه مال معناست. مثلا انسان فرض کنید مثل ارز میکنه، ما تارتن یک لفظ زیبایی میگه، یک لفظ قبیلی میگه، به یکی میگه به تمرک یا میگه بفرماید بشینی. میدونیم یک لفظ قبیل یکی زیبا، این قبه حسن لفظ از کجا ناشی شده؟ لفظ همتون از دهن بیرون میاد، لفظ قطع نظر از معنا خود لفظ حسنی دارد قبهی؟ بلی؟ نه. این لفظ این معناست، این معنا نفس معناست، لذا معنا در واقع قبیل بشه لفظ هم قبیله، برای اینکه لفظ هم وجود لفظی معناست، نفس معناست. ولی اگه لفظ علامت برای معنا بشه پرامش نشده، اگه استعمال لفظ علامت قرار دادن لفظ است برای معناست، علامت قرار دادن باشه معنا قبیح باشه که علامت قبیح نمیشه، بلکه وجهی نقصه. پس بلکه استعمالات به یک وجه استعمالات لفظ را نقص معنا قرار دادن، خود معنا قرار دادن، ولذا یسری الیهی حسن و قبه حسن لفظ حسن معنا و قبه معنا سرایت به لفظ هم میکنه. اگه معنا قبی شد میگم فلانی خیلی قبی حرف میزنه، زننده حرف میزنه، حرف ها زننده است، حرف زننده نیست، معنا زننده است. ولی چون لفظ به یک اعتبار خود معنا، لذا زنندگی معنا، حسن معنا، قبح معنا، زیبایی معنا سرایت به لفظ میکنه. معنا زیبا باشه لفظ هم زیباست، معنا قبیح باشه لفظ هم قبیحه. پس استعمال حقیقت استعمال شد، استعمال لفظ در معنا حقیقت شد، حقیقت استعمال لفظ در معنا لفظ را خود معنا قرار دادم. تقریبا میدید که انا لفظ از دهن بیرون میان، ولی مثل این که معنا ایلقا شده، معنا را کسی انداخته به جلو ترد جلو مخاطب، با اینکه ایلقا ملقا لفظه، ولی لفظ را نقص معنا قرار داده. مثل این که پرد کنید این که میگه رأیت به عینین، عین ایلقا شده، مثل این که همین چشمه ایلقا شده، چشم ایلقا شده، این معنا را که اراده کرده مثل این که او به طرف ایلقا شده. خب نه نه، اون بدن است که خود مالی است که اون یکی به نظرش میاد، روزه و غم به نظر میاد، اونه نه اینکه پرچم خودت طرف شدن میدید. این علامه زیل علامه به اصطلاح در نظر حاضر میشه، اون خود مالی زیل علامه است، نه مالی تجربه میدید. حالا پرد کنید یه مجلس خیلی قبیحی باشه، دو طور که سابق معمول بود، پرد کنید اون یه علامتی داشته باشه، علامت قبیح نیست، این که قبیحه زیل علامت، ولی من خیلی معنی تجربه میدید ولیده یسری اونهی خشمه دارد. این که حقیقت استعمال معلوم شد، حالا برگردیم به حکم عقل ببینیم آیا استعمالت با این بیان که عرض کردم خدمتتون، استعمالت در اکثر از معنا عقلا معقول ممکنه یا غیر معقول و غیر ممکنه. برهی ماخون میفرمایم حالا که حقیقت استعمال معلوم شد، پس امکان نداره انسان در آن واحد لفظ را در دو معنا استعمال بکند، این نحوه ممکن نیست مگر استعمال لفظ در یک معنا. چرا؟ آیا در آن واحد انسان لفظ را عین معنا که قرار میده، لفظ را عین معنا قرار داد، آیا دوباره نفسی هست اون لفظ را عین معنای ثانی قرار بده؟ این که میگه رأیت عینن جعلی به عینین، عین را نفس چشم قرار میده، عین را نفس چشم قرار میده، معقول نیست وقتی که لفظ را ملاحظه میکنه و لفظ را عنوان برای معنا قرار میده، لفظ را وجه برای معنا قرار میده، بلکه از یک جهت لفظ را خود معنا قرار میده، لفظ را خود معنای اول قرار داد، دیگه موضوع برای این که لفظ را دوباره این معنای ثانی قرار بده دیگه موضوع باقی نمونده. نیزایشون میفرمایم استعمال لفظ اقناع لفظ، لفظ را در معنا ثانی قرار دادن، یعنی کنه لفظ در معنا ثانی میشه، معقول نیست در آن واحد انسان لفظ را عین این معنا قرار بده و لفظ را عین معنا دیگر هم قرار بده. در آن واحد اجتماع متضاده این است که در آن واحد و محاله حضرت تمام. بعد ایشون خلاصه گیری میکنه میفرماید و بی جمله در حال استعمال واحد لفظ را یک مرتبه استعمال بکنه، تارتن بگه جعنی بی اینین و جعنی بی اینین، از این اول یک معنا، از این ثانی یک معنا دیگر، لفظ این را دو مرتبه استعمال بکنه، در هر استعمال یک معنا یاده بکنیم که عیب نداره، ولی ممکن نیست در حال استعمال لفظ، ممکن نیست لفظ را انسان برای دو معنا لفظ قرار بده، در اون که برای معنای اول لفظ قرار داد دیگه معقول نیست برای معنای دوم هم در همین آن لفظ قرار بده، نیست که معذیب دل میشه. مگر این تیشون میفرمد الا ان یکون لاحظ اهدل الاینین، مگر این که لاحظ این کسی که لفظ را برای دو معنا لفظ و این را ملاحظه میکنه، مگر اهدل الاینین باشه که یکی را دوتا ببینه، یه لفظ را دو لفظ ببینه، از یه لفظ یک معنا، از لفظ دیگر هم معنا دیگر را ببینه، مگر این طوری باشه. ولی لفظ لفظ واحده، استعمال واحد ممکن نیست. لحاظ لفظ و چند دو معنا، این جمع بین هم متداوم است. لفظ که در معنای اول ثانی شد دیگه موضوع برای اسماء لفظ در معنای ثانی وجود نداره. از این بیانات ما، حالا اشاره به رد اقوال، از این بیانات ما معلوم شد استعمال لفظ در اکثر از معنا مطلقا ممنوعه، مطلقا محاله. لفظ مفرد باشه یا تفریه به جمع باشه، این اشاره به رد بعضی از علماست که میگن استعمال مفرد بلی جایز نیست، استعمال تفریه به جمع جایزه. بعضی هم میگن استعمال مفرد در اکثر از معنا مجازه، استعمال تفریه به جمع در اکثر از معنا به نحو حقیقته. ایشون میخواد بفرماد از این بیانات ما ظاهرتی استعمال لفظ در دو معنا مطلقا ممکنه، انسان لفظ را در دو معنا در آن واحد تنا بکنه، لفظ را وجه برای معنا لحاظ بکنه، لحاظ لفظ و تنه معنا در آن واحد محاله برای بیشتر از یک معنا تن نمیکنه، مفرد باشه یا جمع، چی به نحو حقیقت چی به نحو مجاز. چی به نحو مجاز بعضی ها از کردن میگن استعمال لفظ مفرد در اثر از معنا مجاز، حالا توضیحش میاد، استعمال تفریه جمع حقیقت. حالا موقع میرسه به رد صاحب معنی، میفرمد ولولا امتناعه، اگر امتناع استعمال لفظ در اثر از معنا نبود، ممتنع نبود برای عدم جواب استعمال که مرحوم شاهد معالم فرموده، وجهی برای عدم جواب استعمال نبود. شاهد معالم در معالم دلیل که برای عدم جواب استعمال آورده و گفته استعمال لفظ در اثر از معنا جایز نیست، دلیلش این است که لفظ وجه شده برای معنا به قید وحدت، این وش شده برای چشم به قید وحدت، یعنی چشم تنها باشه، این وش شده برای چشمه به قید وحدت. اگه شما خواستید از این هم چشم اراده بکنید هم چشمه، لازمش اینه که قید وحدت را هم از چشم قید وحدت را حذف بکنید هم از چشمه، در حالتی که لحظ لحظ شده برای چشم به قید وحده. لذا جایز نیست لحظ را در اکثر از معنا واحد استعمال کردن، جایز نیست، چون مستلزمی الغاء قید وحدته، مستلزمی اسقاط قید وحدته. مرحوم آخو میفرماد اگر امتناع عقلی نبود، فضل برمیدید وجهی برای عدم جواب استعمال لفظ در اکثر از معنا وقتی نبود، دلیلی نبود. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب معالم که میگه لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت، اعتبار قید وحدت در موضوع لحظ واضح المنع لفظ، برای قبلن هم خوندیم ما در اوضاع الفاظ لفظ لفظ شده برای نفس معنا، نه معنا به قید وحده. این لحاظ وحده که مستعملین استعمال میکنند، این لحاظ وحده که ناشی از قبل استعمال قبلا خوندید محال در موضوع لحظ بشه، به اون یادم میاد. من که لفظ این را استعمال میکنم در حین استعمال ملاحظه میکنم وحدت چشم را لحاظ معنا که ناشی از قبل استعمال محال در خود موضوع له اخذ بشه. قید وحدت محال واضح من هستی در موضوع له اعتبار نشده. الفاظ برای ذوات معانی ذات معنا وصف شدن نه به قید وحدت. حالا نوبه رسیده به رد صاحب قوانی. صاحب قوانی نگفته است وحدت معنا قید موضوع له. صاحب قوانین مرحوم میرزا فرموده است که الفاظ برای معانی خودشون که وزنی شده در حال وحدت معنا لفظ شده، در حال وحدت، نه اینکه وحدت داخل در موضوع له بشه. فرق است ما بین حرف میرزا و ما بین صاحب معلم. فرق است صاحب معلم مدعی است که لفظ نشده برای چشم به قید وحدت. مرحوم میرزا میگه که لفظ این نشده برای چشم در حال وحدت. در حال وحدت یعنی در حالی که چشم تنها بود با چشم با هم نبود، در حال وحدت او لفظ این برای او که باشه و اوضاع هم توقیفیه، لغات توقیفیه، توقیفی که باشه این که لفظ نشده برای چشم در حال وحدت، شما نمیتونید لفظ را در چشم استعمال بکنید با چشم با هم، چون لغت توقیفیه. اولا این حرف میرزا ایراداتی داره. توجه فرمودید مرحوم آخوند میفرمایند وضع لفظ در حال وحدت معنا این مقتضی نمیشد که لفظ را ما همیشه در معنا در حال وحدت استعمال بکنیم. یک کمی از خودم توضیح بدم. در حین وضع الفاظ حالاتی که وجود داشته رعایت اون حالاتی که در حال وضع وجود داشته، رعایت حالات در حین استعمال لازمه. واضح در حین وضع ایستاده، در حال ایستاده وضع کرده بود، حالا واجبه ما در حین استعمال است پاشید ایستاده لفظ را استعمال بکنیم، چون در حال ایستاده در حال قیام این لفظ وضع شده بود. واضح در حال وضع عذاب دوش بود، مقارن بود با اون حالا. لفظ این را وضع می کرد برای معنا در حال عذاب دوش بودن. رعایت این حال وضع در حین استعمال واجبه. کسی که میخواد این را استعمال بکنه اگه ثابت شد واقع در حین وضع عذاب دوش بوده، رعایت این حال واجبه. ما که لفظ را میخواهیم استعمال بکنیم باید پاشیم عذاب بپوشیم، دستار از آستین عبا بیرون بیارم و با ادب اون وقت لفظ را استعمال بکنم. این واجبه. این چیشون میفرماید وضع در حال وحدت لا یکتوی من استعمال عدم جواب استعمال زهده چون است که رعایت حالات موجوده در حال وقت رعایت او که در استعمال لازم نیست. بعد از آنی چون وحدت نه قید وضع است و نه قید موضوع، نه مجرد این که در حین وضع معنا تنها بوده، این دل نمیشد در این که ما در حین استعمال هم لفظ رو در حال وحدت استعمال بکنیم و به تنهای استعمال بکنیم، استعمالش با چشم و چشم با هم این جایز نباشه. پس اگر این کنای عقلی نبود نه حرف صاحب معالم دلیل بر عدم جواب استعمال میشد، نه حرف مرحوم میرزا قلی که الفاظ در حال وحدت معنا شده نه این دلیل میشد. بعدیشو میفرمه بلا تنزل نه اندالک. اگر ما از این کنا تنزل بکنیم، اینم تنزل نه اندالک در زیر ذالک یه حاشیه است که میمه، میمه هم هیچ وقت مشکینه نیست، تجربه میدید میمه یه شخص دیگریه. این ذالک را درست ننوشته، مشاله ذالک را نه تنزل نه انداله. خیلی ها زدن میگه اگه تنزل از این بکنیم میگه وحدت قیده. من که تا اینجا مرحوم اخون قبول نمی کرد که وحدت قیده، وحدت قید موضوع له باشه. بعض را خیال کردن ولی تنزل نه انداله یعنی اگه از این مطلب تنزل بکنیم قید بودن وحدت را قبول بکنیم، همه اینها اشتباهه. ولی تنزل نه انداله ذالک اشاره به ما قبله، یعنی اگر از امتناع استعمال تنزل بکنیم قائل به امکان بشیم، ما چه گفتیم عقلا محاله. اگر قائل به امکان بشیم تفصیل ما بین مفرد تصویر و جمع درستی که بعد جا گفتن استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا مجاب استعمال تصویر در اکثر از معنا به نحو حقیقته. ما میگیم اصل مفرد ها استعمال محاله، اگر از این تنزل بکنیم تفصیل ما بین مفرد و تسمیه زن درست نیست. بگیم استعمال مفرد در دو معنا مجاب استعمال تسمیه حقیقته. چرا؟ در مفرد چون وحدت قید معناست، این نشده شده برای چشم به قید وحدت. اگه شما در چشم و چشم در هر دو استعمال بکنید، لازمش این است که قید وحدت را بیندازید. نفس که وست شده بود برای چشم به قید وحدت استعمال بشه در چشم و چشمه، نفس موضوع در کل مده در جز استعمال بکنی میشه مدار. اما استعمال تصویه بودن در اکثر از معنی علا نحر حقیقته. چرا؟ برای که تصویه در حکم تطرر لفظه. کسی که میگه جعنی بی اینین تصویه این، این در حکم این است جعنی بی اینین و جعنی به اینین. اینان در حکم اینین و اینینه، در حکم دو اینه. در اینان مثلین بله معنی حالا اون جوابش حالا صرف کنید تا جوابش بیاد تدور ندید. بله جعنی به اینین، اینین یعنی دو تا این، دو تا این به منزله اینین و اینینه. به اینین و اینین که بشه از این اول چشم اراده میکنه، از این ثانی چشم اراده میکنه. چه عیبی داره؟ لذا استعمال تصویر در اکثر از معنای واحد به نحو حقیقت این به منزله تکرر لفظی میتونیم که لفظ این مکرر شده در هر دفعه یک معنا اراده شده. اما در مفرد چون قید وحدت لغو میشه و لذا موجب مجازیت میشه. مرحوم آخون میفرمد از ما میگون پاپشاره میکنیم که استعمال در اکثر از معنا مطلقا چه در مفرد چه در تسمیت چه در زن چه به نحو حقیقت چه به نحو مجاز محاله. اگر از این تنزل بکنیم این تفصیل درست نیست ما بین مفرد و ما بین تسمیت زن. بگیم استعمال مفرد به نحو حقیقت مجاز، استعمال تسمیت زن به نحو حقیقت، این حرف درست نیست. شاید دیگه به توضیح فساد اینها دیگه نرسیم. از ثانی اشعر انهو قد اختلفو که جواب استعمال لفظی اکثر من معنا واحد علما اختلاف کردن آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایزه یا جایز نیست، ممکنه یا ممکن نیست. بر امکان و امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا واحد علما اختلاف کردن. علا سبیل انفراد و استقلال، استعمال لفظ در دو معنا در چه معنا بر سبیل انفراد و استقلال باشه. این قید علا سبیل انفراد استقلال برای اخراج بعضی از استعمالات لفظ در اکثر از معناست که در اول عرایض هم کاملا توضیح دادم. اون نوع استعمال لفظ در اکثر از معنا از محل بحث ما خارجه. این که محل بحث ما نیست لفظ در بیشتر از یک معنا بر سبیل انفراد و استقلال استعمال بشه به ان یراد من کل واحد از لفظ کل واحد من المعانی اراده بشه، یعنی چشم از این اراده بشه مثل این که تنها در چشم استعمال شده. چشم از لفظ این اراده بشه مثل این که تنها و استقلالا در چشمه استعمال شده. انفراد استقلال معناش اینه بیان یرادم این که کل واحد از لفظ کل واحد من المعانی اراده بشه کما ادان لن مستعمل الا فی، میشه این که استعمال نشده فقط در معنا. من که دوتایی را روی هم رفته در مجموع میره ایش مجموع لفظ استعمال بشه این بر سبیل انفراد استقلال نیست. من که لفظ در قدر مشترک استعمال بشه این قدر مشترک شامل هر دو بشه، اینم مراد ما نیست. علا اقلال علما در امکان استعمال عدم امکان استعمال اختلاف کردن رو اقلالی ادهرها عدم جواز استعمال که اکثر اقلال از هر اقوال اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا جایز نیست، عقلا ممکن نیست. و بیانه دید بیان این که عقلا استعمال در دو معنا ممکن نیست، بیانش اینه این حقیقتا استعمال نیست مجرد جعل لفظ علامتا لیرادت المعنا. حقیقت استعمال لفظ در معنا این نیست که لفظ را علامت برای معنا قرار بده. استعمال لفظ علامت قرار دادن لفظ برای معنا نیست، بل یعنه وجهن و عنوان لفظ، بلکه استعمال لفظ را وجه و عنوان برای معنا قرار دادن، چنه لفظ را عنوان معنا ملاحظه میکنه و وجه و صورت معنا ملاحظه میکنه، بل بی وجهیم نفسه، بلکه از یک جهت لفظ را نفس معنا قرار میده، بل بی وجهی یعنی بلکه بل استعمال جعل لفظی من وجهیم نفس المعنا. از یک جهت استعمال لفظ لفظ را خود معنا قرار میده، کنه در قالب معنا لفظ را میگیزه، کنه ملقا. حالا که لفظ خود معنا شد، مثل این که به مخاطب لفظ القا نشده، از اول معنا از دهنی بیرون آمده. ولذا یحسنی اولینجی اوبهو و حسنو، ولذا این لفظ این معناست، حسن معنا و قبول معنا سرایت به چی میکنه؟ سرایت به لفظ میکنه. معنا اگه حسن شد لفظ حسن میشه. کمال اخوان ولا یکابیون کن، حالا که استعمال معلوم شد حقیقت استعمال چیه، ولا یکابیون کن جعل لفظ کدالک الا لمعنا واحد، ممکن نیست لفظ را اینجور قرار دادن، کدالک شاره به چه چیزور قرار دادن، یعنی وجه قرار دادن برای معنا، عنوان قرار دادن برای معنا، بلکه خود معنا قرار دادن ممکن نمیشه مگه برای یک معنا. برای اینکه لفظ را شما این معنا که خود این معنا که ملاحظه کردید دیگه معقول نیست در همین آن لفظ را برای یک معنا دیگر هم عنوان ملاحظه بکنید، لحاظ دو معنا در آن واحد محاله. ضرورتا این لحاظه ها کذا فی ارادت معنا، لحاظ لفظ حاکده یعنی لفظ را وجه و عنوان بلکه خود معنا ملاحظه کردن در ارادت یک در اراده یک معنا، ینافی لحاظه کذالک فی ارادت الاخر، این منافات دارد که شما دوباره لفظ را وجه معنا قرار بدید بلکه خود معنا قرار بدید برای یک معنا دیگر محاله. حیث ان لحاظه کذالک لا یکاد یکون الا بتبع لحاظ المعنا، لحاظ لفظ و چه معنا ممکن نمیشه مگه به تبعی ملاحظه معنا، ثانیان فی لفظ ثانی میشه در معنا، ثنا البته فی بلد، به طور که لفظ در زلوت ثانیه تجربه نشون دهنده زلوته و عنوان در معنون ثانی ساعت معنون را عنوان نشون میده، لفظ هم در معنا ثانی میشه. و معه در صورتی که لفظ در معنای اول ثانی شد، کیفه یمکن ارادت معنان آخر معه کذالک فی استعمال واحد، چطور معقوله یک معنا دیگر اینجوری در استعمال واحد از لفظ اراده بشه، یک معنا دیگر اراده بشه لفظ در استعمال واحد، هم در این معنا فانی بشه در آن واحد هم در معنا دیگر، لفظ در آن واحد هم نفس این معنا بشه هم نفس اون معنا بشه، نمیشه مگر جنبه منفی جنبه منفی در آن واحد. ما استیزام این لحاظ ناخد در حالتی که معنا ایاده معنا دیگر لازمه شده که لفظ را دوباره لحاظ بکنیم، غیر لحاظ رو که غیر از اینکه در اول لفظ را وچه معنا ملاحظه کردید، اگه معنا دیگری را در بکنیم لازمه شده لفظ را دوباره در آن معنا دوباره وچه ملاحظه بکنیم. این اجتماع لحاظ در آن واحد چطور معقوله؟ نبیل جمله لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد، در حین یک استعمال ممکن نیست لحاظه و تل معنیه لفظ را وجه برای دو معنا ملاحظه بکنیم و ثانی هم که اسم لفظ را در دو معنا ثانی بکنیم، این ممکن نیست الا ان یقول لاحظ احول العینه، مگر که لاحظ بلی از نظر چشم معیوب باشد و لوک باشد و یکی را دفع ببینه، تنقد حدیدالک امتناع استعمالت مطلقا، استعمالت در اکثر از یک معنا مطلقا ممنوعه، مفردن کانه و غیره، لفظ مفرد باشه یا غیر مفرد تصویه و جمع باشه. استعمال مفرد هم در بیشتر از یک معنا ممتنعه، استعمال تصویه و جمع هم به نحو حقیقت المجان استعمال در اکثر از یک معنا به نحو قطع باشه یا مطلقا. ولولا امتناعه، اگه امتناعی عقلی در استعمال لفظ توی اکثر این معنا اگه این امتناع عقلی نبود ممکن بود، فلا مطلع عدم جوابه، وجهی نبود استعمال جایز نباشه، نه حرفی مزاقومی درست بود نه حرفی صاحب معالی، فإن اشاره به حرف مرحوم صاحب معالیه. فإن اعتبار الوحدة فی الموضوع له، بید وحدت در موضوع الله الفاظ معتبر بشه به تو که صاحب معلوم گفته، گفته قید وحدت معتبره در اکثر از یک معنا استعمال بکنیم، باید قید وحدت را لغو بکنیم، اعتبار وحدت در موضوع واضح المنه، وحدت لحاظ وحدت ناشی از قبل استعماله، کل شیء نشأ من قبل الاستعمال محاله در موضوع حصل بشه، مستقیم دورو توقف شلا نفسه. و کون الوقتی حال وحدت المعنا نمی شاره به حرف مرحوم مرزای قمی، این وضع لفظ در حالتی بود که معنا تنها بود و توقیفیت و لفظم وضعم توقیفیه، یعنی لغات باید از واقع به ما برسه، از واقع لفظ این که برای ما رسیده در حال وحدت معنای چشم رسیده، پس این که توقیفی شد شما حق ندارید قید وحدت و حال وحدت را لغو بکنید در دو معنا استعمال بکنید. می‌فرمایید در حال وحدت معنا بودن لا یکتبی عدم الجواب، این مقتدی عدم جواب بود، چرا توضیح شد عدم و مقتدی عدم جواب بود برای اینکه حالات موجود در حین وضع را رعایت کردن نگه در استعمال واجبه، در حین وضع معنا چه حالتی داشت، نه چه حالتی داشت، واقع چه حالتی داشت، این رعایت حالات موجود هم اگه واجبه، این معنام در حال وحدت بود، حالا من این حال وحدت رو رعایت نمی کنم در دو معنی استعمال می کنم، چیه بیداره؟ اینجا مقتدی عدم جواب نمیشه. بعد ما لم تکن الوحدت قیدن للوضع ولال المبلا، بعد از آن که وحدت نه قید وضعست نه قید مبلا، رعایت حالات واجبه کمالا. ثم لو تنزل لا انزالی، پس مشاله دالی چی شد؟ اگر از امتناع تنزل بکنیم بگیم ممکنه قائد امکان استعمال بشید، تلاوت تفصیل بی جواب الا نهر الحق فی تفصیل ورزن، نتی نیست ما تفصیل بدیم در جواب استعمال، تفصیل بدیم بگیم به نهر حقیقت در تفصیل ورزن و الا نهر المجاز المفرد استعمال در اثر از منه در مفرد به نهر مجازه مستدلن الا کونه به نحو حقیقتی ما، استدلال شده است که به نحو حقیقت در تسمیه جمع لکونه ما به منزلت تکرار لفظ، تسمیه جمع به منزله تکرار لفظ، در تسمیه مثل اینکه لفظ مفرد به مرتبه تکرار شده، در جمع لفظ مفرد مثل اینکه سه مرتبه تکرار شده، اینکه سه مرتبه تکرار شد در هر تکرار یک معنا اراده میشه، این که عیب نداره. و به نحو مجاز چیه؟ اما استعمال در اثر از معنا به نحو مجاز در مفرد لکونه موضوع من معنا به قید الوحده، چون لست برای معنا به قید الوحده و شده تایدا استعملت الاکثر لغم الغا قید الوحده، در اکثر استعمال بشه قید وحدت لغم میشه، لغشه لستی که لست شده بود برای چشم با قید وحدت استعمال شد در چشم، این استعمال لفظ موضوع در کل در جزء لازم الغاء قید الوحدت تیکون مستعملا فی جزء المعنا، پس لفظ در جزء معنا خود استعمال شد نشده برای چشم با قید الوحدت، الان در چشم استعمال شد در چشم بدون قید الوحدت در جزء معنا خود استعمال میشه، به علاقه کل و جزء تیکون مجازا و ذلک.